بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
کسی در بحث اصول و
و بحث حجج و امارات به اتفاق کل فقها اعتماد نکند، از مسیر تحقیق و فقاهت طبیعتا بهره نبرده باشد. صورت دوم، تصویر دوم یا صورت دوم می‌فرماید که اجماع محقق است بر وجوب عمل به خبر غیر علمی در یک تحقیق و یک تتبع بسیار عمیق دیده می شود که در فقه به خبر غیر علمی قطعا استناد می شود و این استناد به خبر غیر علمی قابل انکار نیست. عنایت کنید، این تصویر به این صورت است که فقها کلهم متفقند که در بحوث فقهیه و احکام استدلالی فقهی به خبر غیر علمی قطعا استناد وجود دارد و این یک نوع تصویری است از اجماع. اجماع است که در کل استناد به خبر غیر علمی در فقه و حقیقت و واقعیت دارد. تصویر سوم از صور اجماع، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که صورت سوم از تصویرات اجماع این است که می بینیم استقرار دارد سیره مسلمانان، سیرت المسلمین، برچه بر این که احکام خودشان را از اخبار ثقات اخذ کنند و این اجماع هم یک واقعیتی است. کل مسلمان ها، یعنی منظور از کل مسلمان ها یعنی نوع مسلمانانی که میخوان احکام را، احکام شرع را به دست بیاورند از طریق خبر ثقه به دست میارند. به عبارت دیگر همه مسلمانان در جهت به دست آوردن حکم فقهی اعتماد به خبر ثقه دارند. صورت چهارم از تصویر اجماع، شیخ انصاری می‌فرماید که چهارمین صورتی که برای اجماع می‌توانیم اعلام کنیم عبارت است از استقرار سیره عقلا. بدون هیچ شکی سیره از سوی عقلا مستقر است بر اینکه نسبت به معاملات و نسبت به داد و ستدها و سایر امور معیشتی عقلائیه اعتماد به خبر ثقه دارن. این اعتماد یک امر وجدانی است که با تتبع میتوان بسیار به طور واضح درک کرد. اشکالی در ذهن شما میاد فورا اینه که این سیره است، این اجماع نیست. شیخ ارسانی سیر و اجماع را با هم مرتبط ساخته است. از وجوه اجماع سیره عقلا را بیان فرمودن، منظور ما که مسئولیت داریم رأی ایشان را شرح بدیم، هرچند ممکنه اشکال شما وارد باشد، ولی الان که توجیه میتونیم بکنیم اینه که نظر شریفشان لعله این باشد که عقلا اجماع دارن، اجماع عقلا. منظور از سیره یعنی اجماع عملی عقلا که در اصطلاح دیگر گفته می شود اجماع عملی در حقیقت همان سیره علما و سیره عقلاست. منتها اینجا که علما عنوان نمی شود اجماع عملی عقلا از این جهت که در ذهنمان بسپاریم اجماع عملی در حقیقت همان سیره است، اگر منتسب به فقها باشد. اگر منتسب به عقلا شد عمدتا سیره میگوید. شیخ آن را اجماع اعلام کرده اند که اجماع عملی هم هست. تصویر پنجم می‌فرماید آنچه را که علامه فرمودن در کتاب تهذیب که قبلا برای شما یادآور شدیم، اجماع صحابه. منظور صحابه گفتم دو تا اصطلاح داریم. صحابه عمدتا اصطلاح ابناء عامه است و آنچه که مصطلح در بین اتباع آل بیت علیهم السلام هست اصحاب گفته می شود. آن صحابه هم با اصحاب در معنا فرقی ندارد. اجماع صحابه یعنی اونهایی که از اصحاب رسول الله بودن به طور کل، اصحاب رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم، همه با هم اعتماد داشتند و اعتبار قائل بودند نسبت به خبر واحد، خبر واحدی که موثق بوده است، به خبر واحد ثقه. این اجماع هم گویا با تتبع قابل کشف هست، هرچند کشف این اجماع یک مقدار تتبع بیشتر میطلبد، ولی علامه اعلام کرده و شیخ انصاری هم برای اینکه اشکال کشف این اجماع را کنار بگذارد مستند کرده است به علامه حلی. تصویر ششم عبارت است از اجماعی که محقق است نسبت به اعتبار کتب اربعه. این کتب اربعه که شکر خدا از عنایات و الطاف الهی هست و انواریست کلامکم نور، از نورانیتی برخوردار هست و در بین مؤمنین و اصحاب و فقها الحمدلله این کتاب محور توجه و استفاده هست، اجماع محقق است که این کتب کتب معتبر هستند. اعتبار کتب که محقق شد طبیعتاً کتب متضمن روایات هست و روایات را هم به طور طبیعی اغلب راویانی که عنوان خبر واحد دارن نقل کرده اند. بنابراین اعتبار خود کتاب کتب اربعه کافی است برای اعتبار خبر واحد که کتب اربعه متضمن اخبار آحاد هستند. و برای شما یادآور شده ام الظاهر که در بحث رجال که تحقیق فرمودید مضافن بر راوی و مضافن بر خود روایت، دو نکته دیگر را هم به طور نکته های جانبی مهم در نظر بگیرید. یک، اعتبار کتاب. اعتبار خود کتاب بسیار مهم هست و کتاب هم اعتبار کتاب هم از چه راهی ثابت می شود؟ از راه اعتماد محققین و وثوق که از سوی صاحب نظران نسبت به آن کتاب وجود داشته باشد و با آن کتاب استناد و اسناد صورت گرفته باشد و از شهرت غیر قابل انکاری و شهرت موجب اطمینان یا علم برخوردار باشد. وجود کتاب و خود متانت و خود استحکام کتاب که کتابی است دارای متانت و کتابی است دارای محتوای سنگین و وزین، این یک نکته اضافی یا شمع و درایه است که بهش بگیم شمع و درایه، به بحث درایت اضافه کنیم. نکته دومی که همشان مدرایه هست عبارت است از خود مؤلف یا خود فقیه یا خود محدث. مثلا کسی که شیخ طوسی را خوب بشناسد، شیخ کلینی را خوب بشناسد و همینطور تا شیخ صدوق و شیخ مفید و این و سید، اینا را که خوب بشناسد و بداند که اینها چه کسانی بوده اند و چقدر مقام علمی و تحقیقی داشته اند، روایتی را که نقل کنند حد اقل نقل اینا یک امتیاز هست داشته باشید. و حتی این رو شمایی که خطیب هم هستید مثل آقای نساج و آقای بطان، خود بحار که بحار الانوار در دسترس ماست، این کتاب بحار رو از محتوا، یک دلیل برای اصالتش خود محتوا، این همه علومی که در بحار هست واقعا علوم آل البیت می شود دائرة المعارف. یه مرتبه داخل بحار برید شنا بکنید و ببینید که بحار چیه. و سال اینقدر مطالب دارد، اینقدر نکات دارد که اصلا واقعا بحار یک آیت و من آیات مذهبنا. نکته دوم، خود علامه حلی، علامه حلی زندگی نامش رو بخوانید، خودش رو خوبش احسن جزاک الله خیر. علامه مجلسی گفتم سید چرا تردید کرد، خیلی خوب تو خط بود، یه مرتبه به تشکیک افتاد. علامه مجلسی رو بشناسیم، خوب که بشناسیم مطمئنن علامه مجلسی آیت الله بود، مطمئنن. زندگی نامش رو بخوانید، کارش رو بخوانید. من در نجف بودم ده ها سال پیش، دقیق نمیگم که از اسرار من آگاه نشید، ده ها سال پیش نجف بودم، از لندن یک نامه آمد در قوم که ما کتابخانه میخوام شناسنامه کتاب ها را کامل کنیم، این بهار یک مؤلفش اسمش آمده، محمد باقر مجلسی، مؤلفین دیگریش رو هم بنویسید، چون یک مؤلف طبق معادلات این همه کتاب رو از نظر علمی نمیتوند بنویسد با اون امکانات. خب چه بود؟ علم روز، تحقیقات جدید بر نمیتابد که یک فرد الان 110-120 است، ده تاش سانسور شده تقریبا، 120 جلد کتاب که واقعا بحر علم است. شما مطالعه کنید، روایات مطالبی دارد در هر زمینه ای که انسان دربارش فکر کند بهار مطلب دارد، یک مطلبی در کل مطالب هستی از بهار حذف و کم نشده است. غرض شم و درایه چه بود؟ معرفت الکتاب، خود کتاب. ما چه بود؟ معرفت مؤلف کتاب. اینها علل اقل چه می شود؟ یک امتیاز. و ما چه داریم؟ و ما در بحث رجال موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است، و وثوق به صدور از مجموعه امتیازات حاصل می شود. بسیار خوب، این ششمین تصویر از اجماع طبق بیان شیخ گفته شد با شرح و توضیحی که دادیم. مسئله اجماع کامل در پایان کار شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه استناد به اجماع در جهت اثبات اعتبار برای خبر عادل را در حدی ملتزم می شود، یعنی توضیحاتی که دارد می شود بگیم که از مجموع نقاض و ابرام ها یک مستند برای اعتبار حجیت خبر از منظور شیخ انصاری اجماع باشد. و اما رسیدیم به قسمت آخر این ادله که عبارت است از دلیل عقلی، که عنوان این بود اعتبار خبر واحد ثابت است بالأدلة الأربعة، کتاب و سنت و اجماع گفته شد، رسیدیم به ادله عقلیه. در باره ادله عقلیه یا دلیل عقلی عنایت کنید. شیخ انصاری حکم عقل را در این بحث به سه صورت عنوان می کند و در ابتدا قبل از که به بحث از حکم عقل وارد بشویم این نکته توضیحی را به ذهنتان بسپارید. منظور از عقل دلیل عقل هست یا حکم عقل که مخلوط و خط نشود. دلیل عقل از منظر معقول دو قسم است، یا عقل نظری است و یا عقل عملی. که مکرر گفتم عقل نظری مساوی با عقل فلسفی است، عقل عملی مساوی با عقل کلامی. این دلیل عقل هست و در اصول از عقل یا استدلال عقلی که بحث به میان میاد منظور درک عقلی است. لذا شیخ در این عنوان می فرماید اما عقل به سه صورت. صورت اول محل تحقیق، اگر فرد اهل تتبعی برود تحقیق کند محدثین و روات را، مخصوصا مشایخ رجال را، میبینند که اینها چقدر اهتمام داشتند به نقل روایت. اهتمام در حد اعلا بوده که روایتی که براشون در حاله ابهام بوده است از جهت صدور به اون روایات اعتماد نمی کردن. روایاتی که براشون در حد علم یا اطمینان ثابت می شده است اون روایات را نقل کرده ام. شدت اهتمام و اون توجه تامی که در بحث‌های رجالی که مراجعه شود، فردی که متلبس به یک کبیره باشد خبرش مردود است، یعنی خبر فاسد، با اون احتمال عقل درک میکند که این افراد با این خصوصیت روایتی را که نقل کنند روایت درستی است و صادر از معصوم و قابل اعتماد. صورت دوم، صورت دوم را شیخ از کتاب وافیه نقل میکند که تا اخیراً مخطوط بوده است، اگر اخیراً چاپ شده باشد. در اون کتاب استدلالی شده است به اعتبار حجیت خبر و روایات کتب اربعه به این صورت که می فرماید که ما قطع داریم که تکلیف برای مکلفین، برای کسانی که واجد شرایط تکلیف باشند، الالابد ادامه دارد. تکلیف موقت نبوده، همانطوری که نبوت طاعت جاودانی است، دین جاودانی است، تکلیف هم جاودانی است، تا ابد هست. و این تکلیفی که استمرار دارد در زمانهایی که فاصله از زمان حضور دارند، طبیعتاً وصول این تکلیف به طور وجدانی از طریق ربات هست و این ربات هست که این تکالیف رو نقل میکنن جیل دسته بعد بعد دسته جیل بعد جیل. و این راوی ها که نقل میکنن همشان گروهی که نبوده اند، طبیعتا اخبار توسط مخبرین که خبر میدادند به شکل خبر واحد بوده است به طور اغلب و این تا ابد ادامه دارد. اگر به این اخبار اعتماد نشود بگیم که نستجیر و بلا احکام دیگه استمرار ندارد، چون پایه استمرار احکام اعتماد به اخبار احاد هست. ما اخبار احاد اگر اعتبار نداشته باشد احکام در زمانهای بعدی که زمان حضور نباشد باید منتفی بشود و به طور قطع تکلیف استمرار دارد و لازمه استمرار تکلیف اعتبار حجیت خبر است. این صورت دوم بود. صورت سومی که برای بله نتیجه از صورت دوم بگیریم، صورت دوم چه بود؟ عقل درک کرد، چون تصویر عقل بود، عقل درک میکند که تکلیف که استمرار دارد طبیعتا اخبار هم اعتبار دارد. اگر اخبار اعتبار نداشته باشد استمراری در کار نیست. این هم درک عقلی است. با این درک هم درک درستی است و شما در قواعد اصول بررسی کردید که عقل، چون که سیدنا شهید صدر هم قدس الله نفسه و زکیه به این مطلب اشاره میکند که حکم که عقل نقش عقل درک حکم هست نه صدور حکم. از این حکم عقلی که الان شیخ استناد میکند فهمیدیم که درک حکم است نه صدور حکم. برابر این عقل درک میکند و درک قطعی عقلم خب درک قطعی است دیگه، قطعی که باشد شبهه ندارد. تصویر سوم میفرماید که وجوب میبینیم وجوب عمل به کتاب و سنت در مذهب اهل بیت بلکه در بین مسلمان ها و عمل فقهی و اعتماد به مستندات احکام قطعا نسبت به کتاب و سنت وجود دارد. یعنی مستند احکام فقهی کتاب و سنت است بالاجماع، بلکه بالتواتر بلکه به ضرورت، در صورتی که مستند کتاب و سنت بود، باز هم عقل در اینجا به پژوهش و کاوش میافتد، میبیند این سنتی که مستند احکام هست به چه صورت است. همش متواتره که نیست، همه خبر علمی است که نیست، به طور اغلب این اخبار اخبار آحاد هست، خبر واحد هست، و همین ضرورت که وجود دارد کافی است که عقل درک کند که خبر واحد در جهت استنباط احکام قطعا دخل دارد و اعتبار دارد، و حکم عقل اینجا عبارت است از درک این واقعیت. این هم تصویر سوم از حکم عقل که عقل درک میکند بلا شبهه. چهار تا دلیل رو کامل کردیم. بعد از که چهار تا دلیل رو کامل کردیم میرسیم به رفع مانع. موانعی را شیخ ذکر میکند که تنسیقش را ما عوض کردیم. شیخ ابتدا موانع رو ذکر میکند، بعد ادله را، ما تنسیقش را ادله را گفتیم، بعد برای رفع مانع گفته میشود که موانعی وجود دارد، آیات ناهیه، سنت متواتر و اجماع که انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامتی آن آمدان سلامت خلق کنیم.